بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا هستد این که سه روایت داشتیم که یکیش صحیحه بود قطعا، صحیحه ابی بصیر و محمد بن مسلم. این دوتا هم ممکنه یکیش بگه صحیحه هست همون بزنتیش، ممکنه سن یک کسی بگه نه چون احتمال میده ابن اشلم از سنده ای افتاده باشه، هر دو به خوده فیه شیون، اما بالاخره به عنوان معید که هست گنگه اصحاب عمل کردن. احمد ابن محمد ابن ایسان گفتیم نقلش تأیید میکنه که ابن اشلم اونجور که آدم مسئول مسئولی نبوده، علای حال از این سر روایت استفاده میشد که اولا اراضی خراجیه علاوه بر خراج زکات هم داره، چنانچه همه علمای شیعه و اکثر اهل سنت فتوا دادن خلافا لعلی حنیف. و مسئله بعد این که خراج بعد حق المقاسمه، و وقت ما عرض کردیم این دو مسئله هر دو مطابق قاعده هست، خواستند اصحاب بگن ما از این ست و روایت میتونیم استفاده کنیم که زکات بعد الخراج هم هست، یعنی خراج هم مستثنا. ما شدیم تقریب هر ست روایت و گفتیم ظاهرش نیست که استفاده استثناء خراج از اون روایت ها مشکله. اونی که ما از این روایات میفهمیم استثناء حق المقاسمه است، فقط استثناء خراج رو نمیتونیم بفهمیم. پس اگر کسی خواست مثل سایر جواهر خواستم استثناء خراج را گردن نفس بذارن، ما مطالبه به دلیل این که ایشون سایر جواهر میگه محجوج به نفس و الفتوا، کلام علامه رو که علامه در تذکره گفته بود خراج دلیل نداره مستثنا باشه، حسط و سلطان مستثنا. صاحب جواهر گفت خب محجوج به نفس و الفتوا، شما میتونید از صاحب جواهر مطالبه نفس بکنید، نفس همیشه تو رو واسه خوندید و اینا هیچ کدوم دلالت بر استثناء خراج، خراج بالمعنى الاخص که قسیم حق المقاسمه است، دلالت نداشت. این روایت ها انصافا اینجا من یک چیزی دیروز اعتماد به رجال مامقانی کرده بودم راجع به ابن اشیم. رجال مامقانی اینجور میگه راجع به ابن اشیم، میگه که من اصحاب رضا علیه السلام عده الشيخ من اصحاب رضا علیه السلام و قال انه مجهول. شیخ گفت مجهوله. اینو من اعتماد به رجال مامقانی کردم، به رجال شیخ من مراجعه کردم. این که چاپ شده شما همه اندازه علی ابن احمد ابن اشلم و اسم یاره هیچ هم نمالش نیمده، هوا مجهوله هم نمالش نداره. یه وقال انه مجهول یه قال دیگه وقوه رجال ما میگه وقال انه مجهول. شاید یه نسخه مثلا رجال مامقانی از رجال شیخ داشته که انه مجهول رو منبالش بوده. بالاخره این که حالا من زمان ممتد آقایون باز تطبیل کن جایی که رجال در معرفت رجال شیخ گفتن تو خاخ رجال کشمال کشید شیخ اختیار کرده بلال شاید حالا علی من نمیدم، اما در رجال شیخ دارد علی ابن در اصحاب حضرت رضا که میشماره میدهد علی ابن احمد ابن اشیف میشم دنبالش نداره. حالا این بسته حالا یاره شیخ بگید مجهوله یا نگید مجهوله، مجهوله بلاخره. حالا اینجا روایاتی داریم که به نظر میاد اینا معارض این سه روایت باشه، از اون جهت که گفتیم عراضی خراجی یا علاوه بر خراج زکات هم داره، از هر سه تو روایت استفاده می کردیم، مطابق قاعده بود، برای که دو موضوع از هر موضوعی جالب حکم خودش. همه فقهای شیعه هم گفتن، اکثر اهل سنت هم گفتن، فقط ابو حنیفه مخالف بود. روایاتی داریم که به نظر میاد اینا مطابق فتوای ابو حنیفه باشه. حالا این روایت ها رو باید بخونیم ببینیم که چه کلایی باید سر این روایات گذاشت. از جمله روایت چهارم همین بابه، همین باب هفتم که داشتیم میخوندیم، روایت چهارمش و به اسناده، یعنی شیخ به سند خودشون، عن علی ابن الحسن ابن فضال، عن اخویه، عن ابیه ما، عن عبدالله ابن بکیر، عن بعض اصحابنا، عن احده ما علیه ما السلام. خب روایتش مرسل است. قال فی زکات الارض، احده ما معمولا یعنی حضرت باقر یا حضرت صادقی. قال فی زکات الارض، راجب زکات زمین فرمود، اذا قبلها النبی و او الامام به نصف او الثلث او الربع و زکاتها علیه، اگر تقدیر کرد اون زمین را پیغمبر یا امام به نصف یا ثلث یا ربع، زکاتش بر پیغمبر و امامه و لیس علی المتقبل زکات، اون متقبلی که این زمین رو قبول کرده زکات برش نیست. خب این پیداست به نحو مزارعه هم ها به نصف و ثلث و ربع مزارعه، و اون روایت ها که خوندیم سه تا روایت اونا مزارعه بود و معذاله که گفت زکات هست. این میگه که نه، زکاتش بر امامه، ولیس علی المتقبل زکات، اون کشاورز هم خراجه که میده یه زکات برش نیست، الا ان یشترط صاحب الارض ان الزکات علی المتقبل. خب الان این فزکات و را علی ظاهرش این است که به زمین برگرده، تا اول گفت زکات الارض، اینجا احتمال هم میده چنون که شیخ علیه الرحمه حمل کرده، شیخ طوسی علیه الرحمه در تعظیم بگیم زکات و ها، زمینش برمیگرده به این نصف و ثلث و ربع. بخواد میگه این نصف و ثلث و ربعی که به امام داده میشه این زکاتش با کشاورزی، یعنی حق المقاسمه من نباید زکاتش بدم، یک مطابق با حمود وایاتش احتمال است که یکش توجیه کرده که اذا قبله النبی او الامام به نصف او سول او رو زکاتو ها، نگیم یعنی زکات عرض تا معارض بشه با اون روایا، بگیم زکاتو ها یعنی زکات اون استسل سروب ای که به امام داده میشه، زکاتش با کشاورز نیست، ولیس علی المتقبل زکات، یعنی بر متقبل که اون کشاورز است زکات اون نصف و ثلث و ربع از خلاف ظاهره، ولی برای توجیه این جور بگیم که اون وقت معارض با اون روایات نباشه. بعد میگه ولیس الا، بر متقبل زکات نیست، الا ان یشترط صاحب الارض ان الزکات علی المتقبل، مگر اینکه صاحب زمین که امام باشه شرط بکند بر اون کشاورز که تو زکاتش رو بده، اگه شرط کرد که این زکات هم بده تو، وقت زکات رو باید بده. فا اینش شرطا اگه امام شرط کرد که زکاتش رو بده، فا این زکات علیه، وقت زکات بر کشاورزان هست. بعد میگه ولیس علی اهل الارض الیوم زکات الا علی من کان فی یده شیء مما اقطعه الرسول صلی الله علیه و آله. بر اهل زمین امروز زکات واجب نیست، مگر اونی را که پیغمبر اکرم مقاطعه داده باشد به اشخاص، یعنی خود پیغمبر اکرم داده باشد، اون وقت اونا زکاتشو باید بده. به اینی که اول گفت زکات بر متقبل نیست مگر اینکه امام یا پیغمبر شرط کرده باشه زکات رو، وقت بعد این که حضرت می فرماد این زمینه ای که دست اشخاص امروز زکات نداره مگر اونی که پیغمبر داده باشه، ازش همچین استفاده میشه که معلوم میشه پیغمبر اکرم زمینه رو چه میدادست به عنوان خراج، شرط میکرده زکاتش هم بدم. کنوسه به خیبر همینجور بود، از اون داره باید استفاده میشه که پیغمبر اکرم که نصف سلس خیبر رو داد و علی المتقبلین فی حسفهم الاش و نصف الاش، که اون وقت اون دو روایت هم اینجوری تعمل کنید، بگیم معلوم میشه پیغمبر اکرم با اهل خیبر شرط کرد که هم خراجش رو بدین هم زکاتش رو. خیلی یهودی میدن به زکات که عقیده نداشته، هر جوری باشون قرار میذارن. اون وقت پیغمبر اکرم فرموده باشد بهشون که خراجش رو باید بده، زکاتش هم باید بده. اما در زمان امام باقر و امام صادق، چون حکام که زمین ها رو به اشخاص میدن دیگه شرط زکات نمی کردن، بنابراین همه خراج رو بده کارن. این که حضرت بفرماد ولیس علی اهل الارض الیوم زکاتون، اضافه که اینه شرط زکات نکردن، الا علی من کان فی یده شیء مما اخطأه الرسول، چون پیغمبر اکرم شرط زکات کرده بوده پس وقت زکاتش هم باید بدن، مثل اراضی خیبر که پیغمبر شرط زکات هم کرده بود. حالا علی ای حاله این خب ولی نیست بعد نیست که در حاشم دور هم میگن زکات باید داد مثلا یا با خب حالا یه احتمال شد، حالا این دوید یشتره تایی که گفت فرمود که زکات نیست مگه که یشتره تا صاحب بلند وقت بیایی بگیم پیغمبر اکرم، ببینیم پیغمبر اکرم معلوم میشه شرط زکات شرده و اینه شرط زکات نشرده. حالا علایه حاله این روایت ازش استفاده میشه به حسب ظاهر که عرض خراجی که به نحو مقاسمه میدی زکات نداره، خلافاً به اون سه روایتی که ما خوندیم در دیروز و پیروز که دلالت داشت علاوه بر حق المقاسمه زکات هم داره. روایت دیگه بعد داریم که اینا هم طور میگه عرض خراج زکات نداره، اسمی شرط اینا هم نمیاره. حال میخونیم اون روایت ها رو، ممکن است یه احتمالی که به ذهن ایشون اومد اگر ما بودیم و فقط روایات این روایت ابن بوچهی رو شاهد جمع قرار بدیم، بگیم اون ست روایت میگفت عراضی خراجیه زکات هم داد، روایاتی که بعد میخونیم میگه عراضی خراجیه زکات نداره. این روایت تفصیل میده میگه اگه شرط زکات کرده زکات داره و اگه شرط زکات نکرده نداره. بیان این روایت شاهد جمع قرار بدیم و بگیم اون روایاتی که میگفت زکات داره حملش کنیم بر اونجایی که شرط زکات کردن، چنون که ظاهر اون دو روایت این است که پیغمبر اکرم بر یهود خیبر شرط زکات کرد و اون روایت که میگه زکات نداره حملش کنیم بر اونجایی که شرط زکات نشده. احتمال به نظر بعدی میاد که این روایت شاهد جمع دو دست روایات باشه، اما اشکال مطلب این است که لم یقل به این معنا به این تفصیل احدی، تمام فقهای شیعه و اکثر فقهای اهل سنت گفتن اراضی خراجیه زکات هم داره. همطور که عرض کردم قاعده همین جور اقتضا میکنه، برای اینکه خراج و مقاسمه موضوعش ارز اجاره زمینه، زکات موضوعش غلات اربعه است. مثل زمینای ارباری مونه که یا اربا میده کشاورز زمین رو اجاره میده یا مزارع میده، سهم اربا به جای خود، زکات هم به جای خود. اصلا این موضوع خاصی داره، قاعده اقتضا میکنه زکات باشه. تمام فقهای شیعه هم گفتن داره و فقهای اهل سنت هم غیر ابو حنیفه گفتن داره. اگه بخوایم این تفصیل رو بگیم، یه تفصیل تبرعیه که لم یقل بهی احد. پس مجبوری روایت را همینطور که شیخ علیه الرحمه حملش کرده حمل بکنیم، بگیم که اینی که فرمود فزکاتها علیه یعنی زکات این اسف و سلس رو بر امامه، یعنی مقدار حق المقاسمه رو تو زکاتی شده کار نیستیم. و علا بر این روایت مرسله، حجت نیست برامون. فهمیدن موضوع، اگر ما با قطع نظر از فتاوا بودیم فقط سرمون رو میداختیم تو کتاب و میخواستیم فتوا بدهیم، بله خب این شاهد جمع میشد این روایت، اما لم یقل بهی احد اشکالش اینه. خب روایت دیگر، روایت معارض دیگر، روایت بعدی و به اسنادهی. خب آقا ببینید یه مسئله دیگه هست، احتمال هم میده در همه روایت، در همه روایت خوندیم و روایت ها دیگه، پس یه احتمال این که بگیم زکات یعنی زکات حق المقاسمه که تو بده کار نیستی، یه احتمال هم میده همه بطقیه کنیم در این که گفته صاحب هزار همه رو اختیار میکنه. میگه فتوا ابو حنیفه اون وقت خیلی شایع بود و خیلی ناتقیم، این هم یه احتمال. یه احتمال دیگه این که بگی و اینو حالا بعد شاید تقویتش هم بکنی که خلفا اینجور نبوده که دو تشکیلات درست کنن، یه تشکیلات برای خراج، یه تشکیلات هم برای زکات، اینقدر پرسنل دیگه نداشتن که خیلی دست بسنن همطور زکات و خراج اینا رو هم حساب میگن. تو باشه اینقدر بدید همه کمستش میذاشتن خراج، اون که خراج ازش میگیرن همه زکات کم ازش گرفتن. حکومت میره این زمین رو میگفت میدید، لحظش رو میدید، نه میگفت بالاخرش از زمین اینقدر باید بدید. این هم خراج بود هم زکات. اون وقت حضرت بفرما اونی که حکومت گرفته چون زکاتش هم گرفته که تو دوباره زکات بده کار نیستی. و این مضمون رو ما در روایات زیاد داریم. باب بیستم مستحقین، خودتون مراجعه کنید آقایون، باب بیستم ابواب مستحقین زکات، اونجا روایات زیادی داریم که حضرت می فرمان اینی که بنی امیه بنی عباس اینا بالاخره می گیرن زکاتشو دیگه شما لازم نیست بدید، اگه بخواید بدید صد نمیخورید. بله اونجا حضرت میفرماد که خلاصه اینا که میان ازشون میگیرن به عنوان خراج حکومت اینا دیگه لازم نیست بدن. و بعد امام صادق میگه به پدرم عرض کردم اینا مردم بفهمن خوشحال میشن دیگه، خلاصه یه این فقرا چیزی نمیدن. تو حضرت فرمود حق است زبونم جاری شد دیگه، خلاصه یه دو نفر که زکات نمیدن. خلاصه ائمه ما تمثیل کردن اون زکاتی را که خلفا می گرفتن و اونا دیگه دو پرسنل و دو انبار و دو تشکیلات نداشتن، همینی که به اسم خراج می گرفتن هم خراج بوده هم زکات. پس اینی که حضرت می فرماد که لازم نیست یه زکات بدی، برای اینکه اونی که می گرفت هر دو مگر یه حکومتی باشه تمام و دیگه نه من پرسنل جدا قرار میدم، خراجم جدا میگیرم، زکاتم جدا خود بخود دادم. بله ولی با هم یکی میگردن. جوت و یکی میدرستن، یه جدا جدا نبوده. حالا علیه یاله، پس آقای دو، پس از این اجازه بدیم اجمالا از این روایات که ما حالا میخونیم، روایات معارضه سه جواب داده شده که اجمالا آقای خود دارد. یه جواب این که زکات نداره، یعنی اون مقدار حق و مقاسمه زکات نداره، این یه جواب که این رو شیخ انتقام اختیار کن. یه کمی که سر ایمان همه را تقیه کنی سمی که صاحب حضارت می، یه کم این که بگیم این که به اسم خراج می گرفته، یعنی دی همه خراج و زکات همه در آخر می گرفته. و مطابق روایاتی که در باب بیستم مستحقین داریم، زکات که میگن زد یه لازم نیست دوباره انسان تکرار کنه. البته روایت هم داریم که میگه دوباره زکاتو، که اونها هم بر استحباب میکنیم. خب این یه روایت. روایت دومی که روایت معارضه و به اسنادی، یعنی شیخ به سند خودش، عن الحسین بن سعید عن صفوان و فضاله عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يتخار الارض من السلطان، کسی زمین را کرایه میگیرد از سلطان به سلطنت، بازی پیداست مزارعه حق المقاسمه، هل علیه فی حصته زکات، آیا بر این شخص در حصش، این زمین حصته ای که برمی گرده، اگه حصته به شخص برگرده، یعنی آیا او کشاورز در حصه خودش زکات باید بده؟ حالا لغزا فرمونده اگه ای باشه وقت معارض میشه با اون روایت ها، اما احتمال میده که نه، حصته زمینش به سلطان برگرده. هر علیه، یعنی آیا بر این شخص در حصه سلطان هم زکاته، یعنی سهم سلطان هم من باید زکاتش بدم؟ حالا اگه اینجور معنی کردیم زمین رو به سلطان برگردوندیم، یه وقت روایت معارض نیست و اون روایت ها که دیروز خونده به هم جور میاد که مقدار حق المقاسمه که ما زکاتش نباید بده مطابق قاعده هست. پس این روایت هم به قاعده میشد این توضیح بسر، آخه اسم سلطان هم توش بود، سلطان که بفهم، آخه اون سلطان که عقرب شما نمیگفتی در عقرب و یمنع الافعی، حالا اینجا سلطان ها گوش کنید، این سلطان هست، سلطان که نزدیکتر به زمینه، همه رجل یتکار الارزن این از سلطان به سلس او نیست، هل علیه، یعنی که فی حصته، یعنی در سلطه سلطان زکات و قالالو، این فیلی اعتمال بایدی نیست. قال و سألته عن المزارعه و بیع السنین، اهل سنت مزارعه رو نوعا قبول ندارم، و بیع سنین هم بشیدن همینطور بیدین، حتی اجاره هم باید تعبیر به بیع شده، زمین و خلاصه در سال بیع کسی بده کش کنه به نسوسو اجاره زمین هم باله. سال جوان مزارعه و بیع سنین، یعنی چند سال بفروشین، یعنی چند سال زمین در اختیارش باشه، همین که اهل سنت قبول نداره. حالا لابسه مزارعه اشکال نداره. پس این هم یکی از روایت های معارض که باز همیشه توجیه توش میاد، که یکی این که بگون یعنی سه سلطان زکات نداره، یکی هم تقیه، یکی هم این که بگیم یعنی خراج چه داد دیگه، خراج زکات چه یکی بوده دیگه، رفت دوباره زکات بده کار نیم. حالا بیه تو باب دهم. باب دهم با سه تا روایت داره که روایت های معارضه. در حقیقت اون سه روایت که ما خوندیم پنج تا روایت معارض داره. باب دهم، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن عبدالله بن مالک عن ابی قتاده عن سهل بن الیسع انه حیث انشاء سهلابا، سهل بن الیسع یه جهی رو انشاء کرد، خودش ایجاد کرد، اسمش هم گذاشت سهلابا. و سأل ابا الحسن موسی علیه السلام، از حضرت موسی جعفر پرسید، اما یخرج منها چیزی که از این زمینا خارج میشه و دست میاد ما علیه چی باید بده بشه؟ فقال حضرت فرمود امکان از سلطان یخذ و خراجه علیه علیه کشن. اگر از حکومت فقط حکومت میاند و خراجش رو از تو میگیرن چی چیز بده کنید و این لم یخود سلطان منها شیعن فعلیکه اخراج عشر مالکون و فیها. اگه سلطان چیزی ازش نمیگیره که عشر شما هستید. این روایت هم از اونش که به نظر دیان مسابق فتوا ابو حنیفه مثلا باشه که وقتی که خراجش رو دادی دیگه زکات بده کار نیستی. اینجا ببینید روایت یه اشکالی توش هست. و این خراجی که ما میگفتیم اراضی خراجیه یعنی اراضی مفتوح انوطن، یعنی اراضی که حین الفتح معمور بوده آباد بوده و اون وقت به زور میگرفتن. اینجا میگه سهل ابن یسه انشأ سهل آباد، اصلا خودش اومده یه ده احداث کرده، معلوم شد بیابون این مواد رو باید بشه احداث کرده. پس این خراج اینجا غیر از خراج اراضی خراجی هست، لابد باید خراجش همون زکات باشه، چون دولت اونجا پول میخواست، جندان میخواست، یال اسمش میخواست، زکات میخواست، اسمش اراضی خراجی هست. بالاخره از این زمین یه چیزی باید بیدیره. اینجا چون میگهد انشأ سهل آباد، ما میفهمیم این اراضی مفتوح و انوطن نبوده سمیت مسلمین است و خراج داره، یه زمین بیابونه بوده که این خودش اومده انشاءش کرده، حالا احیاءش کرده. اون وقت پس لابد خراجی که سلطان ازش میگیره همون زکاته، زکاتشو که میگه دوباره لازم نیست زکاتشو بده. پس وقت این روایت توجیهش اینه که حملش کنیم بر زکات و مطابق همون روایاتی که عرض کردیم در باب بیستومه ابواب مستغنقین هست، خیلی هم هست اونجا. اگر حکومت وقت زکاتو میگیره، ائمه ما علیهم السلام برای ارفاق به شیعه فرمودن یه لازمی دوباره زکاتشو بده. خراجش به ازمه همون زکاتش بوده، یعنی یه اونی که مالیات که دولت میگیره یه همون زکات بوده. الان مثلا این حکومت پاکستان خراجی اسمی هم میذاره زکات، میگه ما زکات میگیم، حکومت اسلامی هم اسلام جنگ کده اون رو انشه اصحل آباد بینگه که امره هو امره نینگه اصلا انشه اصلا از ما یه چیز تازه اومده احداث کرده. ما علیه یه سر به زمین نداره، به حاصلش داره، پس همون زکات میشه، پس همون معیدیم با الحمدلله. ببینی آقا این یه روایت، آقا ببینی روایت بعدی، اینا روایت های معارض است همه داری میخونی. و عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، کلینی از عده از اصحاب عن سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد ابن علی ناس عن رفاعت ابن موسی عن ابی عبدالله. سند کلینی تو سهل ابن زیاد هست که میگن الامر فی سهل سهلون ولو توصیف نشده. عده از اصحاب اینا هم قومی ها از سهل نقل کردن، سهل هم قومی بوده، اگر آدم مثلا ناجوری بود یه عده از بزرگان خودش نقل نمی کردن. حالا اما سند شیخ در رفاعت صحیح هست، لذا در کتب فتوا شیخ که نگاه میکنی میگن روایت رفاعت و صحیحه رفاعت. روایت که میگن سند کلینی رو میگن، اما بعد شیخ داره محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن ابی عمر عن رفاعت ابن موسی مثلا. سند شیخ صحیحه، سند کلینی که سهل ابن زیاد هست. حالا سألتهو عن الرجل یرسل ارز او یشتری ها، یه کسی زمین رو میخره یا به ارثش میرسه. و یا عبدی خراجها الی سلطان، خراجش رو به سلطان میده. هل علیه فیها عشرون، زکات هم یه بدهکار قالنا. این روایت هم باز از روایت معارف حساب شده. اینجا باز ممکنه که کسی بگه عراضی خراجیه قاعدش این است که نه به ارث برسه، نه بشه بفروشی، مال مسلمینه. اونجا سر سوال میکنه که زمین خراج رو میفروشه، حضرت فرمود من نبیه و عرض الخراج، دیگه عرض اون در مسلمین. البته روایات دیگه هست که ازش استفاده میشه که میشود مثلا قلبی به قول امروزی ها نفقش و اینجور چیزاش رو خرید و فروش بشه. مثل همین زمین های توده ها که اربابی هم هم کشاورزا نفقش و حق ریشه میدونن، اینجور چیزها رو به هم منتقل میکنن. در اراضی مفتوح و انوطن از روایاتی استفاده میشه اینجور خرید میشه، اما این یه چیز طبعیه. روایاتی هم داریم میگهد عرض خراجیه میشه بفروشی. اینی که اینجا میگهد یرس الارض او یشتری ها، ظاهرش اینست که رقبه ارض به ارث میرسد یا میخره. پس شاید این باز قرینه باشد که این از اراضی خراجیه نیست، زمینه استدهش به ارث نشتسیده. یا مثلا فرگیر خریده زمین رو که نه اراضی خراجیه، از طرف حکومتی هم مالیاتش رو میگیره. مالیاتی که میگرسن آخه اونم گفتن با حکومت اسلامیه، میگفتن با امام مسلمینی، همونی که اسلام مقرر کرده چه زکات، همون رو میگرفتن از سیدشتن خراج. خراج اصلا مطلق چیزی که از طرف حکومت گرفته میشده بهش خراج گفته میشده. این در کلم یه دفتر و دستکی و یه انباری جدایی که او اسمش خراج عراضی خراجیه و این زکات، این هم یه نبوده، از طرف حکومت مالیاتش رو میسونه، یعنی زکاتش رو میسونه. حتی در حقیقت به قرینه ارث و اشترا بگیم این هم معلوم که اراضی خراجیه نبوده است و این خراجی که گرفتن زکات بوده. حضرت هم میفرماد زکات رو که گرفتن دیگه لازم نیست دوباره بدی. پس این روایت هم قابل توجیهه. حالا یه توجیه که بگیم مراد زکاته، یکم این که رو باید هم رو برتقیه کنیم، یکم اون توجیهی که شیخ میکن، تو اون توجیه شیخ اینجا یک مشکل رو بیاد. این که هل علیه فیها عشرون، بگوی فیها یعنی در اون خراجش عشر هست، یعنی یک خلاف ظاهر هست. حال علیه علیه بسه توجیه رو اینجا گفتم. محمد ابن الحسن به اصناد یعن الحسین ابن سعید ان محمد ابن عبی امیر ان رفاعت ابن موسا مثله، تو وقت به این سند شیخ میشه صحیح هست. روایت بعدی و به اصنادهی، یعنی شیخ به سند خودشون، ان سعد که سعد ابن عبدالله باشد، سعد ابن عبدالله شریف طبقه هشته، ان علی جعفر، ازاسی علی جعفر کیه؟ احمد ابن محمد ابن ایسا، احمد ابن محمد ابن ایسا طبقه هفته که وقت سعد از اون رو میکنه، اینا هر دو قومی. عن محمد بله، عن الحسن ابن علی ابن فضال، عن علی کهمه، عن علی عبدالله علیه السلام قال من اخذم منه السلطان الخراج فلا زکات علی. اگر یه کسی سلطان ازش خراج بگیره دیگه زکات برش نیست. این هم باز از روایت هاییست که خیال میشد که مطابق فتوای ابو حنیفه باشه. جوابش هم باز همین که یعنی بگیم شیخ اینا رو همه رو هم هم میکنه، بگیم فلا زکات علیه یعنی فلا زکات علیه در مقدار خراج، یعنی مقدار خراجش رو لازم نیست زکاتش رو بده. این یه احتمال هم همه رو تقیه بکنیم، یه احتمال هم این که خراج یعنی زکات، چون اونا خراج و زکات رو قلم قاشی میگرفتن، یعنی زکاتشو که حکومت گرفته سیه ترازمی زکاتشو میگی. بلاخره کسی بخواد به این روایات فتوا بده و بگه اراضی خراجی از زکات نداره، برخلاف اجماع شیعه و اکثر اهل سنت فتوا داده و برخلاف اون سه روایت که خوندیم و برخلاف قاعده قاعده اقتضا می کند هر موضوعی حکمش هم دنبالش باشه. خراج موضوعش عرضه، زکات موضوعش غلات عرضه است. و این که بخوایم بگیم خراج عرض مغنی از زکات باشه، این خلاص قاعده است. احدی هم قائل نشده. سه تا روایت هم داشتیم که میگفت نخیر عشقی که باید بدیم. بنابراین این روایات را که پنج تا بود یک کلای باید سرش بذاریم. عرض کردم این احتمالی که ایشون دادن، اگر ما با قطع نظر از فتاوا میخواستیم بگیم، میشد بگیم یک کسی اون روایات میگفت زکات داره، این آخر که میگفت نداره. روایت مرسله ابن بوچه تفصیل داد بین انیشتره تولایشتره، اون روایت رو شاهد جمع قرار دهیم. اما این شاهد جمع چیز قائل نشده، بنابراین مجبور این پنج تا روایت را یکی از این سه توجیه را بکنیم. اون دو تا اولیش روایت سهل ابن یسع، روایت رفاعه خیلی غریب است که بگیم مراد همون خراج زکاته، ولی که عرض کردم اراضیش اراضی خراجی نیست، به قرینه انشاء و به قرینه اشتراع و ارث اراضی خراجی نیست. پس خراجی که حکومت میگرفته، حکومت اسلامی، یعنی زکاتش رو میگرفته، پس زکات میگرفته دیگه زکات لازم نیست. و روایات زیادم به این مضمون داریم. نمیدونم باید میگفت بله اگر جوری بوده که ناچار بودن جمع اون روایات بعد میگیم جمع اون روایات اینه، اگر جوری بوده که مجبور بودن دادن ائمه تنفیذ میکردن، اما این جوری بوده میشده ندن و معذارش به دست خودش میداد اون قبول نی. اونجا حالا اون محصله جای خودش باید دسته. در ابواب مستقین باب بیستم روایتاش هست، هم روایت های معارض هم اکثر روایات دلالت میکنه برای این که زکات و اجازی به اونا دیگه لازم میدهیم. بعضی روایت هم داره که بده، بعضی حمله برای استحباب کردن، بعضی جمع کردن گفتن اگر میتونن فرار کنن و معذارش دادن باید دوباره بدن، اگر نمیتونن تو چاره ندارن قبوله. اون حالا نفسیش در جای خودش. علی حاله ما تا اینجا از این چهار مسئله که عنوان کردیم، مسئله اول این که آیا اراضی خراجیه زکات هم دارد یا نه؟ بله دارد. مسئله دوم این که آیا زکات بعد حق المقاسمه است یا نه، مقدار حق المقاسمه من باید زکاتش بدم؟ نه، زکات بعد حق المقاسمه. این دو تا مسئله روشنه. پس این که عزت الوثقا میگه که زکات واجب بعد مقاسمت سلطان، این مسئله روشن. یک مسئله سوم، آیا زکات بعد الخراج، خراجی که به نحو مقاسمه نباشه، مثل اجاره زمین باشه، گفته من این زمین رو بهت میدم دیریبی ده تومن یا دیریبی ده من گندم، نگفته عزیزه نگفته ده من گندم، که وقتی که گندم ها دانه میرنده همه شمال کشاورزه، آیا دلیلی داریم بر استثناء خراج یا نه؟ اینجا این سه تا روایت که خوندیم ولو خواسته بودن داشت تمسج کنن، ولی ما بیان کردیم که نخیر این سه تا روایت دلالت ندارد بر استثناء خراج، فقط دلالت بر استثناء حق المقاسمه دارد. پس نفسی در این باب نداریم. میاد میکنی اجماع، اجماع هم شما دیدید، اجماع خلاف، اجماع معتبر، اجماع حدائق را ما خراب کردیم. پس این که بخواید بگید خراج مستثناست، نه اجماع داریم نه نفس. نه خراج خالص کردن نبودید، یه مقدار این رو یه سه کار توضیح کردیم. که بگیم که در مقدار خلاص زکات نیست، های توجیهی بود برای اون روشن میشه این فرزنه. پس ببینیم دلیلی بر این که خراج مستثنا باشه یه دلیل دندون شکن، یکی دلیلشون اجماع بود. ما اجماع رو این که من روز اول آقای رو معطل کردن، نه اجماع معتبر نه اجماع خلاف، اصلا مربوط مثلا خراج نبود این، پس اجماع نداری. نستم اون چه روایت مربوط به خراج نیست. خب حالا ببینیم پس دلیل بر استثناء خراج چیه؟ در باب معونه بعد میگیم برای استثناء معونم دلیل نداریم جز عبارت فقه الرضا، و عبارت فقه الرضا خراج هم داره. بنابراین یه کسی بخواد برای خراج استثناء خراج یه حساب جدایی باز کند غیر از معونه، که بگه ولا معونه مستثنا نباشد، اما خراج قطعا مستثناست. برای اینکه نص داریم و اجماع داریم، نه نص داریم نه اجماع، و خراج هم میره تو همون جزء معونه. مسئله معونه رو اگه گفتیم مستثنا، خراج هم مثل این که یه حسابی جدا برای خراج باز کنیم بخواییم به وسیله نفس و فتوا به قول صاحب جواهر درست کنیم، نه ما نمیتونیم، برامون روشن نیست. حالا باشه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علیه و محمد و آله.